بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از اقدامات بسیار مهم برای اینکه انسان پنهانی‌های بد نداشته باشه این است که پنهانی‌های خوب داشته باشه، برعکس عمل بکنه، پاتک بزنه. اگه بخوایم خلاصه حرفای گذشته رو بزنیم خیلی دامنه دار خواهد شد، ولی ما قبلا اشاره کردیم که انسان نیمه پنهان داره، هم میتونه یک چیزایی رو تو خودش پنهان کنه که بده، هم میتونه یه چیزایی رو پنهان کنه که خوبن. برای اینکه انسان بتونه پنهانی‌های بد خودش رو از بین ببره، که کار بسیار دشواری هم هست و کاریه که مدام آدم باید انجام بده، یه عملیات ایزایی به قول نظامی ها باید انجام بده. برعکس بیاد یه کارایی بکنه که اینها پنهانکاری های خوب به حساب میان. مقدمتا یه توضیح عرض کنم، اگر ما پنهانی‌های بدی که در قلبمون داریم بهش عادت کنیم، حالا هست دیگه، کم کم این تبدیل میشه به نفاق. این پنهانی‌های بد خیلی چیزا میتونن باشن، ما نباید عادت کنیم به اموری که در قلب ما پنهان هست. مثلا یه نمونه شو من برای شما عرض بکنم. امام باقر علیه السلام میفرماید علیکم به تقوی الله، تقوای خدا رو داشته باشید. حالا یه مصداقش رو توضیح میدن، لا یزمرن احدکم لاخیه امرا لا یحبه لنفسه. چیزی برای برادر دینیت در قلبت پنهان نکن که خودت دوست نداری اون رو. خب حالا چی میشه اگه پنهان کنم؟ فانه ليس من عبد يزمر لاخيه امرا لا يحبه لنفسه الا جعل الله ذلك سببا للنفاق في قلبه. هر کی این کارو بکنه این موجب یه نفاق میشه. بعد حالا ان شاء الله بتونیم شب‌های بعد در مورد نفاق صحبت کنیم که یک حالت شدید پنهانکاریه. خیلی وقتا ممکنه آدم خسته باشه، نخواد نماز بخونه، ولی خب باید نماز بخونه، بلند میشه میخونه دیگه، عیبی نداره، این پیش میاد. ولی اگه کسی عادت کرد به این که همیشه خسته شو، همیشه با خستگی بلند بشه نماز بخونه، این میشه اون آیه قرآن که یکی از علائم منافقین اینه که وقتی نماز میخونن با کسالت نماز میخونن، کم کم میشه نفاق. خیلی بده. آیه قرآنشو براتون بخونم، میفرماید که و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، با کسالت بلند میشن نماز بخونن. یا مثلا یه وقت ممکنه آدم ریا کنه، باشه دیگه، حالا دیگه پیش میاد ریا لامصب، نمیشه جلوشو گرفت. یکی میاد ازت تعریف میکنه میگه بابا تو خیلی باحالی، اون کاری که اونجا انجام دادی اینا، البل خوشت میاد میشه نفاق، یه بار دو نه یه بار خوشت میاد نفاق نمیشه، میشه ریا. یه بار دو بار سه بار دیگه داری لم میدی یا تو تعریفایی که دیگران ازت میکنن و انتظار داری یا دیگه اصلا یه کسی بد تو میگه تحمل نمی کنی یا این میشه نفاق. یراؤون الناس، یا حتی چه چیزهایی میشن نفاق. الان شما همه اومدید هیئت، قدمتون رو چشم، من خودم، حالا شما که با انگیزه الهی اومدید، من رو چه حسابی اومدم؟ من اگر سخنران جلسه نبودم مثل شما اینقدر آدم بودم؟ بلندشم برم یه جایی جلسه روزه؟ معلوم نیم. ما یه جلسات خب هیئتی بزرگی رو شرکت میکنیم. چند سال پیش به بچه ها گفتم که آقا یه دونه هیئت خونگی را بندازیم و الا میترسم منافق بشم چون همه کارامون همینجوری عمومی و شلوغ و اینا. البته ما چون تو آپارتمان زندگی میکنیم، خونه مستقل نداریم، یه بار گرفتیم رفقامون گفتن آقا ما مزاحمت برای ما، گفتیم باشه دیگه نمیگیریم. رفتیم یه جا در به دری، حالا یه نظری هم داریم هر دفعه یه جایی آقا ما میخواییم یه روزه بگیریم. ولی واقعا یه روزه خونگی گرفتیم وقت منافق نشیم. میدونی؟ میفرماید کسی که فقط عبادتاش همیشه جلوی دیگران باشه، خصوصی برنامه نداشته باشه، این میره به سمت نفاقا. کم کم به این تظاهره عادت میکنه. همیشه هیئت نیاید، یه وقتایی هم تو خونتون تکی برای خودتون، همون خدایی که سه بار نماز شب و ببخشید نماز یومیه رو ما رو میبره مسجد، ببین نماز شب دیگه خودتا تنها باشی. این خیلی مهمه. یا دعا خوندن ها، همیشه تو بعضی دعای کمیل رو همیشه تو مراسم عمومی میخونن، نه یه بار خودت، همیشه پای سخنرانی نرو، یه بار خودت برای خودت سخنرانی کن. خیلی بلدی ها، خیلی، من میدونم، مثلا بیام بعد از شما یاد بگیرم. بشین برای خودت بنویس، بگو یه سخنرانی میخوام برای خودم بکنم. من یه نوشته دارم، حالا بگذاریم. برای خودت خلوت، این خلوت کردن خیلی خوبه. و الا کم کم آدم میدونی چه اتفاقی براش میفته، کم کم میکشه به سمت تظاهر و نفاق. حتما مقید باشید یه کارهای تنهایی که هیچکی نفهمه انجام بدید. یه جایی دارن هیئت قضا میدن، یواشکی یه چیزی بهشون برسون، میدونی برنج میخوان، بگو ای یکی رفقای ما گفته من برنج میخوام هیئت بدم، بیارم برا. آره راست میگی، پولش حلاله، والا فکر کنم حلاله، نمیدونم دقیق، بیارم. میبیار برنج بود بخر ببرد اونجا، میگه هیچکی نفهمه جز ابا عبدالله الحسین. اصلا اونم نفهمه. بگو یکی وام میخواد، بگو من که حالا ممکن نتونم بدم، ولی شاید یکی بتونم بگیرم. ولی ما رو ضایع نکنی ما واسطه ایم اینا. میگه نه شما باور کن من پس میدم پولم و اینا، بعد این چی ببر. بگو والا من ندادم، ما تشکرشو همون بنده خدا بکن. نفهمه تو دادی، حالا چه اشکال داده. اینا میدونی مثل چی میشه؟ مثل این پشتوانه یه پول هست که طلا نگه میدارن تو بانک مرکزی، ذخیره چی میگن؟ ذخیره ارزی نه، ذخیره همون ذخیره میگن، همین ذخیره، همین ذخیره، شما هم ذخیره داشته باش. نه حالا اون یکی کیه؟ خودتی. یکی گرفتم بهت دادم، اون یکی کیه؟ خودتی. آقای بهجت بعضی از خاطراتی که تعریف میکنه مال خودشه، میگه یکی خواب دیده، حالا خودش دیده ها، اینو بعضی از نزدیکانش میگن، حالا خودش دیده. میگه یکی خواب دیده، خب یکی هم، من خودم هم یکی هم دیگه، من دوتا هم، من هم یکی هم دیگه. بعضی وقتا ممکنه یه خالی بندی یه ذره توش باشه، اون یه ذره دیگه نمکشه دیگه، توریه بهش میگن. چرا آدم این کارو نکنه؟ خوشگل میشی. باور کنید رو قیافه تأثیر داره. حالا من دارم به شما میگم دیگه، ببین چی دارم بهت میگم. یه چیزی پنهان میکنی خرابه، رو قیافت تأثیر میذاره. قیافه شناسا میتونن بشناسن این داره دروغ میگه. باور کن. حالا بعد یه چیزایی پنهان کردی که خوبه. چنین ها راستی روایت هم داریم، میفهمد نماز شب قیافه آدم رو خوشگل میکنه، به شرطی که نماز شب باشه ها، نه اینکه به هر کی رسیدی. والا امروز ما خیلی تشنمون میشه، سحر بیدار بودیم اینا جای شما، دعاگو بودیم، اثر شبه میره، باید یواشکی باشه، هیچکی نفهمه. عادت نکنیم به پنهان کردن چیزای بد، میشه نفاق. بعد از اون ور ضد حال بزنیم به نفسمون. یه چیزی رو راستی بگم، همش من دارم یه چیزی میگم دیگه، هر دفعه یه چیزی میگم، ولی یه نکته خاصیه. اونایی که طاقت ندارن تو این خطا نیانا، تو این خطا نیفتن، چون اینا آخه یه نکاتی داره من باید بگم. اینا داروهای خوبی هم برای شفای قلب، ولی برخی از داروها عوارض داره، دکتر باید عوارضش رو بگه. ما که دکتر نیستیم، دارو فروشیم، دکتر هم نیستیم، ولی دارو مثلا این داروها رو میفروشیم. داروساز هم نیستیم ما، چی کاره ایم؟ این دارو خونه هست، بفرمایید، شاگرد دارو فروشی هم دازه هستیم. آقا برای این مریضی چیکار کنم؟ هر کی به من میگه آقا به ما مشورت بده، میگم من نمیتونم. من مشورت تو مستاق میخوای بگم دیگه، من کلا میتونم در مورد هر چیزی یه ساعت حرف بزنم. صبر خوبه، بعد نمیدونم این خوبه اون خوبه، میگه حالا جای صبر یا نه؟ برو آمو بابا، تو رو من خودم رو تکلیفمو نمیتونم بفهمم، تکلیف تو رو چجوری بفهمم؟ اون پزشک باید معاینه کنه. بعضیا اگه طبیب پیدا کردی که معاینه میکنه نسخه میده، سلام منو حتما برسون. باشه؟ مثلا یه آدم حسابی به من میگفت، یه آدم نیمه حسابی میگفت، اون آدم حسابی رو میشناسی؟ میشناختمش. گفت یه آدم نیمه حسابی دیگر رو بردم پیش اون آدم حسابی، اون خیلی کم کسی رو راه میداد. بهش گفتم آقا جون برای ایشون یه نسخه دستورالعمل بنویس. گفت تو این کارا رو بکن. گفت برای چه مدتی؟ گفت برای 7 ماه. اونم گفت باشه. بعد رفت. بعد از اون آدم حسابیه پرسیدم چرا 7 ماه؟ خب برای 8 ماه میگفتی، برای 1 سال مگه اون هر دفعه میتونه بیاد این همه راه رو؟ گفت آخه اون 7 ماه بیشتر که زنده نیست، من چرا برای 8 ماه براش برنامه بدم؟ اینا معاینه میکنن ها، معاینه میکنن. میگه من خانومم اذیت میکنه، طلاق بدم. من شوهرم اذیت میکنه، طلاق بگیرم. میگه من چه میدونم؟ میگه بذار توضیح. میگم بابا من نمی توضیح نده، من خیلی چیزا رو باید بدونم تا نظر بدم. شاید تو رشد تو اینه که اذیت اینو تحمل کنی، شاید رشد تو اینه که طلاق باید از این بگیری، هر دوش رنج داره. من چه میدونم؟ خیلی چیزا هست، خیلی چیزا آدم باید بدونه. ما هم که نمیتونیم بگیم برو امارای معنوی تمام دل و روده و اما و احشای پرونده تو بیاره ببینم خدا الان چرا داره این بلا رو زرد میاره که بگم چه ذکری بگو. من چه میدونم؟ خب آقا کی میدونه؟ گفتم دیگه اگه یه طبیبی پیدا کردی سلام ما رو برسون. حالا اگه پیدا نکردیم چی؟ همینی که دارم بهت میگم عزیز دلم، خوبیاتو پنهان کن، هیچکی نفهمه. خدا خبر از پنهانی ها بهت میده. اینجوریه. ولی این یه داروه، یه داروه. عوارضش هم بگم یا نگم؟ چون میترسم هول بشی بری دارو رو مصرف کنی. بعضی از داروها گیج میکنه، اذیت میکنه، بقیر بالا پایین داره. تا میگی خدایا من میخوام یه چیزایی رو پنهان کنم، خدا میفرما اتفاقا خیلی خوشم اومد، منم پایم، بریم که پنهان کنیم. خدایا تو چه کجا میخوای بیای؟ میگه کمکت میکنم. یعنی چی کار میخوای بکنی خدا؟ میگه مثلا تو یه خدمتی بکن، بعد تو پنهانش بکن، من میگم به تو خیانت کنه دیگه، خیلی بهتر قایم بشه. نه خدایا اونجوری خیلی اذیت میشم. اه من نمیخوای پنهان کنی، این که خیلی بهتره که دیگه، من تو این کاره نیستی. نه بابا ما یه شیر بیال و دم و اشکم میخوایم اینجا بزنیم. چی میگی خدا؟ میفرماید تو روایت خوشحال باشید یه جایی خدمت کردی بعد بهت خیانت کردن. خلوص تو افزایش میده، بعد خودم برات جبران میکنم. اون سرمایه ذخیره طلای بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه. پیغمبر اکرم هر چی خدمت کرد بهش خیانت کردن. امیرالمومنین هر چی خدمت کرد بهش خیانت کردن. سید الشهدا فرمود من پسر پیغمبر شما، کشتن. در روایت هست امام باقر علیه السلام میفرماید اگه سفارش کرده بود پیغمبر بابا بعد از من بچه های منو بکشید، بهتر از این نمیتونستن بکشن ما رو، قتل عام کنن ما رو. با هیچکی این کارو نکرد. چرا؟ جون مخلصه دیگه. آقا ما رو داری میترسونی از اخلاص، بترس دیگه. من دارم چیکار میکنم؟ قدیما فلک میکردن بچه رو تو مدرسه میزد، این گفت آقا معلم درد میگیره، میگفت خب میدونم آقا درد میگیره دیگه، میخوایم بزنیم دیگه. من میخوام بگم شما هم برو بگو، بگو فکر نکن اونجا حلوا خیرات میکنن، ما رو میترسونن از خوب بودن. مگه نه؟ من شما رو ترسوندم از خوب بودن دیگه. یه نفر اومد امام صادق عرضه داشت آقا جون دوستت دارم. فرمود برو آماده بشو برای بلا. آقا واقعا تو داری ما رو میترسونی؟ خب علی دیگه شوخی دارم مگه؟ امام حسین هم شب عاشورا همین کار رو کرد، گفت هر کی بمونه تیکه تیکش میکنن فردا. راستم گفت، همه رو تیکه تیکه کردن. آقا اینجوری که نمیشه که، شده دیگه. تو فکر کردی چرا مخلصون عددشون کمه؟ برای همین حرفاست. مثلا شما فکر میکنید خانواده سید الشهدا، نه شهدا، سید الشهدا خیلی قدردانی کردن ازشون. حسین جان شهید بشی بچه ها تو کتک میزنن، قدردانی کنن؟ بس داره جایی باریک میکشه دیگه، چی کار کنم؟ میخوای خالی ببندیم؟ تورینی بیا. بعد میگه تو گفتی تورینی، ببین توری هست. اگه بناس قالی قرمز برامون پهن کنن که او انقدر جمعیت می اومد که اصلا نوبت به من و تو نمی رسید، جا نبود اصلا که ما بیایم. همین جوری خلوت دیگه، ولی الان تا ته پارک لاله جمعیت نشسته بود. یه شبی گفتم یه جوان روسی بود، حالا شب اول دوم همه تون نبودید، همون شبای اول گفتم که یادشونه یه چند نفر بله بگن. بابا دمتون گرم، خیلی هاتون بودین. آره ایشون وقتی اومد یه سفر دیگه اومد ایران مسلمان شد. اینشو که نگفتم که دفعه دومش وقتی مسلمان شد تو حرم امام رضا، از حرم امام رضا اومد بیرون، گوشیش زنگ خورد، مامانش عزیز دلم آزمایش جواب داده من سرطان دارم به زودی میمیرم. میگه من پیشش بودم، گفت مادرم سرطان گرفته، این پسرم وابسته، یه پسر تازه مسلمون، حالا اونا که نبودن از رو عشق به امام حسین تازه مسلمون شده، اینا امام حسین دلش رو تکون داده، بعد آوردنش ایران، بعد دفعه دوم اومده مسلمون شده و دیگه به عشق امام حسین. میگه از حرم که اومد بیرون تازه شهادت اینو گفته بود، بهش گفتن مادرت سرطان گرفته. گفتم وای، الان میگه دیدی شگون نداشت، ما بی خود دینمون رو تغییر دادیم، این بلا سرمون اومد. منتظر بودم چی میگه. یه دفعه دیدم برگشت گفت خیالم راحت شد، از من پذیرفتن مسلمونیمو و الا این بلا رو برام نمیفرستادن. بابا ایول. تو دیگه کی هستی؟ اخلاص. اصلا کلن بیاد برگردیم و بحث رو عوضش کنیم. زیادم اخلاص خوب نیست دا، چون شما که اخلاص می‌ورزی یعنی نمیخوام من تشکر کنی، بعد خدا میگه ببین تو که نمیخوای ازت تشکر کنم، بذار یه ناشکری هم ازت بکنم. ای بابا دیگه، آقا ناشکری که نگفتیم، گفتیم تشکر نکنه، پس همون ریا کن تو سرت بخوره که اینقدر بی‌ظرفیتی. خب بذار بزنمت دیگه. خدا میگه خدا اصلا نمیخوام مخلص بشیم، ولش کن. اینا هم هست. خب پس دینداری به ضرر آدم تموم میشه در کوتاه مدت؟ بله بله، در کوتاه مدت، ولی در بلند مدت اسم کی مونده تو عالم؟ ببین بالاخره هممون که میمیریم، در بلند مدت کی میمونه؟ کی اونجا زنده و فعال و مؤثر باقی میمونه؟ خانوما، شما مخلصانه تو خونه خدمت کنید. این آقایونی که اینجا نشستن حتما نمیتونن قدر شما رو بدونن. طاقت بیارید. ممکنه یه زحمات بیشتری هم نصیبتون بشه، باز طاقت بیارید. خدا مناجات یک شهید هنگام شهادت رو توی قرآن نوشته، یه دونه شهید، اونم یه خانومیه که شوهرش اذیتش میکرد، آسیه، شوهرش فرعون. اخلاص سخته. چی شد آقا از بحث اخلاص شروع کردی؟ اخلاص با نفاق فرقش چیه؟ نفاق یه بدی توی خودت پنهان کردی، اخلاص یه خوبی تو خودت پنهان کردی. هر چی بدی آدم پنهان کنه، عادت کنه به این پنهان کردن بدی ها، کم کم میشه منافق. اما مخلص چی؟ گفتم بیاد ضد حال بزنیم. شبای گذشته هر شب یه راه حل گفتیم دیگه، با هم گپ زدیم. دیشب سختگیری بر نفس رو گفتیم، پریشب محاسبه نفس رو گفتیم، پس پریشب مناجات با خدا سر جهنم، پس اون پریشب توبه. اینا صحبت کردیم دیگه، داریم گفتگو میکنیم دیگه، فدات بشم. حالا امشب گفتم آقا عزیزم، تو بدیها رو پنهان نگه داری تبدیل به نفاقم میشه. نفاق خیلی زهر ماره، بدتر از کفره. نگر نداریم بدیها رو تو خودمون، اصلا بگردیم ببینیم چه بدی هست. اون وقت یه شبی یادتونه در مورد سوسک صحبت کردیم؟ این سوسکا میرن قایم میشن، سمپاشی میخوای بکنی آپارتمان رو، همه رو باید پدری در میاره. همین جوریه. خب بنا شد چیکار کنیم؟ این بدی‌ها رو پاکش کنیم بریزیم دور. ساده هم نیست. آقا امشب پیشنهاد براتون آوردم، بیا خوبی قایم کن. خوبی قایم میکنی پدر اون بدی‌ها رو میسوزونه. یه خوبی قایم کن تو خودت، مخلص باش. سه نفر میخواستن پیغمبر اکرم رو ترور کنن، داستانشو میدونی. رسول خدا فرمود علی جانم برو اینا تو راهن که بیان وسط راه دستگیرشون کن. دو نفرشون مقاومت میکنن بزن، ولی یکی قیافش اینجوری یکیه، اونو نگه دارا نزنی، اون نباید بکشیش، دستگیرش کن. آقا امیرالمومنین اومد و درگیر شدن و دو تاشونو کشت و قیافه اونجوری یکیه رو جدا نگه داشت. اونم دستگیر که شد خیلی بهش برخورد و یالا منو بکش و منم به رفقام ملحق کن، گفت حالا تو صرف نزن منشو بریم. کجا منو میخوای ببری؟ میخوام ببرم میشه همون پیامبری که میخواست ترور کنی. آوردن چه پیغمبر، بازم غر میزد، نق میزد. رسول خدا فرمود خدای من گفته تو رو نکشم. و چرا؟ و برای اینکه تو یه خوبی داری قایمشم میکنی. و چیه؟ گفت تو مثلا به فقرا کمک میکنی، به یتیما کمک میکنی، اینو برای تظاهرش نمیکنی، تو سخاوت داری، تو اینو داری. او اه خدای شما خوشش میاد از این چیزا، ما ایمان آوردیم. او آقای رسول ترکه رو گفتم داستانش یه شب برات. اینا همه اینایی که برمیگردن یه خوبی اون بغلشون اون گوشه قایم کرده بود. اینا چی میشن آخر سر؟ خدا خوشش میاد کلن اینجوریه روحیهشو. من میخوام به شما بگم دستت باش. میفرماد بعضی وقتا اصلا من دوست ندارم تو قدردانی بشی. معمولا به هر کسی خدمت بکنید رفقا جواب خوب پیدا نمی کنید. قبول داری؟ خدا میفرماد من اینجوری کردم. برای چی آخدا؟ انتظار دارم ازش. میفرماد یا تقصیرشه یا نمیتونه. من میخوام تو جواباتو از خودم بگیری. اونو انجام بدادی تو نیکی میکنه در دجله انداز. که ایزد یعنی خودم در یه جای دیگه، بیابان یا جای دیگه دهمت باز. لذا به هیچ کس با چشم داشت خدمت نکنی. خدمت کردی بگو برو، برو تا به ام خیانت نکردی، ضربه نزدی، برو برو این ورا با پیدات نشه. معمولا آخه اینجوریه، برو عزیزم. بعد بعضی ها دیوونه ها میگن بشکنه این دست که نمک نداره. زبون دلایی بشکنه، سقط سیاه، این چه طرز حرف زدنه؟ چه دستتو میخوای بشکنی؟ این سیستمیه که خدا طراحی کرده، این ساختار عالمه، برای پرورش اخلاصه. برای اینکه ما منافق نشیم باید مخلص بشیم. گفته باشم فتنه‌های آخر الزمان برای اخراج منافقینه، مدعیاست. اینا که دیدی شهید میشن، اینا همشون یه چیزی دارن قایم کردن، هیچکی نمیدونه، فقط خدا میدونه. مخلصین خیلی باحالن. یه گروهی هستن از مخلصین روز قیامت میرن پرونده اعمالشون رو به رشته ها باز میکنن، میبینن سفیده، پرینت نشده. میگن آ خدا این مشکه اشکال داره، این پرینت نشده، چون اگه گناه کرده توبه کرده باید گزارشش بیاد، اگه کار خوب انجام داده که گزارشش میاد، بدم باشه باید گزارشش. هیچی ننوشته، دفتر مال 70 سال خالیه. مثلا حالا همش یا خیلیش چجوری محاسبه کنیم؟ خدا میفرماد شما با اینا کار نداشته باشید. نه آخه میخوام اگه پرینت دوباره بریم پرینت بگیریم از کامپیوتر. میفرماد نه اینا یه قصه دیگه ای دارم. خدایا من چجوری آخه اینو برای شما تعریف کنم؟ چیه قصه شون؟ خدایا میفرماد اینا لا اله الا الله. اینا دوست داشتن برای من فقط کار کنن. بعد کم کم حسشون به جایی رسید، اینقدر قشنگه برای خدا فقط فقط کار کردن، اینقدر قشنگه، اینقدر زیباست، اینقدر این لذت داره. اینا که لذت می بردن از این که برای من فقط کار کنن، کم کم میدونی کارشون به کجا رسید؟ احساس میکردن این ملائکی که این بالا نشستن میخوان کارهای خوب رو بنویسن، اینا مزاحمن. خدایا ما خوشمون نمیاد اینا دارن نگاه میکنن، خودت ببین، اینا هم نبینن. بابا تو دیگه کی هستی؟ خدا میفرماد اینا دوست نداشتن اونا هم ببینن، رضا من چشم اینا رو میگرفتم نمیذاشتم ببینن، اینا ندیدن بنویسن. روایت دارم برات میخونم، قیامت اینا رو میبینیم. بعد ملائکه میگن بابا ایول، خیلی اونا مشتی هن، همه مشتی، همه خوبای عالم مشتی هن، کلن هم اینا رو میگن. میدونی نمیگن دیگه، نگی تو حدیث ننوشته بود بابا ایول، اینا مشتی بخونی حدیث و همش تو اون سفیدیاش نوشته این چیزا رو. بعد گفتن خب خدایا نمره چی بدیم الان کجا برن؟ فرماد ببخشید من تو دنیا اینا رو برای شما ملائکه معرفی نکردم، الان برای شما معرفی کنم، اینا خودم میبرمشون، خدا خودم میبرمشون. چجوری هم دیگر رو دوست دارن. یه چیزی راستی بهتون بگم، هر چی شما از امیرالمومنین شنیدید، هر چی شنیدید و هر چی نشنیدید تو کتابا هست، اینا 1000% خوبیای علیه. انقدر داره آقا، هیچکی خبر نداره، انقدر داره. بریم جلوتر، میخوام زیاد وقتتو نگیرم، کم صحبت کنم. هرچی از مصیبت‌های زینب و حسین شنیدی، 1000% شنیدی. انقدر زینب کشیده هیچ کس خبر نداره یه روزه براش بخونه. اونا اون سرمایه‌های پنهانه. شما اطلاعاتی از علی اکبر ندارید، اطلاعاتی از ابوالفضل نداره، یه چیز کوچیکی شنیدی. خدا مگه لو میده؟ نمیخوام کسی بشناسه، نمیخوام. زینب کبرا، زینب جانم، نمیخوام. لذا ما اطلاعاتمون خیلی کمه، به اندازه اطلاعاتمون بیشتر داریم آتیش میگیریم. چرا؟ چون انگار دلمون خبر داره یه خبرایی بوده اونجا، فقط نمیدونیم چه خبر بوده. بگم یکی از خبرها رو، خدایا ما نمیدونیم زینب کیه، نمیدونیم علی اکبر کیه، نمیدونیم دل حسین، یه چیزایی شنیدیم، فقط میدونیم زینب کبرا اینقدر محجبه است که وقتی با باباش میرفت زیارت قبر پیغمبر، امیرالمومنین جلو، حسن و حسین دو طرف نزدیک قبر میشدن، نوشته رسول خدا میومد شمع و خاموش میکرد. میگفتن بابا شب تاریکه، چرا شمع و خاموش میکنی؟ میفرمود نمیخوام قد و بالای زینبم و کسی ببینه. من نمیدونم علی اکبر کیه، نمیدونم زینب کیه، ولی اولین باری که زینب از خیمه زد بیرون اومد بین نامحرما، وقتی بود علی رو زمین افتاد. نمیدونم چه خبره، ما خبر نداریم. نخواستی همش رو به ما بگی. تنها شهیدی که تو کربلا وقتی رو زمین افتاد، قبل از اینکه شهید بشه صدا زد بابا این جدم رسول خداست، به تو سلام میرسونه. صورت رو صورتش حسین گذاشت، دیگه ور نداشت تا زینب رسید. اینقدر زجه زد، وای عزیز برادرم، تا حسین بلند شد. ما نمیدونیم چه خبره، یه چیز مختصری شنید. فقط میدونیم تا علی اکبر حرکت کرد به سوی میدان، یه دفعه میگن این ناودونی که پر آب بشه، یه دفعه همینجور از چشمای حسین همینجوری عشق ریخت پایین. بلا فاصله حسین صدا زد، خدایا من ناراحت نیستم اینکه بچه‌مو دارم میدم، تو میدونی من برای چی آتیش گرفتم. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله الاعظم، انک لعلی خلق عظیم. بعد علی اکبر رفت تو میدان، جنگ تموم میشد. ما نمیدونیم چه خبره. رفقا یه چیزی شنیدید، یه چیزی به گوشمون خورده، هر چی گریه کنیم، زجه بزنیم، انشالله وقتی رفتیم اون دنیا تازه علی اکبر رو ببینیم، تازه حسین رو ببینیم. اینجوری میشه تو اون روایت نوشته دور حسین رو میگیرن بهشتیا، محبینش، از بهشت میان میگن دیگه بسه، بیاید تو بهشت، منتظرتون هستن. میگن تا حسین اینجاست ما بهشت رو نمیخوایم، بعدن بهشت خدا رو. ما الان خبر نداریم چه خبره. مخلصا اینجوری هم این خوبی هایی که مردم ازش میدونن 1%. مصیبت هایی هم که ازش میدونن 1%. بگو 1000% و هر چقدر خواستی. خدا دوستان خودشون مگه به این سادگی لو میده؟ میگه میخوام فقط تو بدونی. فقط حسین میدونه وقتی رسید بالای سر علی اکبر چه بدنی رو مشاهده کرد. هر شهیدی رو خودش برمیداشت میآورد میدان، تا به علی اکبر رسید نمیدونم دیگه علتش چی بود. صدا زد جوونا بلند شید بیاید، عباسم، اکبرم، اون، جعفرم، پاشید بیاید، بیاید علی اکبر رو به میدان ببرید. بعضی ها میگن از بس بدن علی اکبر قطعه شده بود، بعضی ها میگن حسین توان و طاقت نداشت بعد از داغ علی اکبر رو برداره، ولی شاید این بهتر از همه باشه. جوونا بیاید علی اکبر رو ببرید، من زینب رو بیارم. خواهر بچه برادر رو دوست داره، زینب عارفه، عالمه دارای علم لدنی، چی دیده اونجا؟ چرا زد بیرون زینب از خیمه؟ علی اکبر صدا زد بابا این رسول خداست، به شما سلام رسون، اومده قدمگاه پیغمبر رو ببوسه، بوی پیغمبر رو شنیده. چه خبر شد کربلا؟ تا صدا زد علی اکبرم برو، علی اکبر حرکت کرد، صدا زد اکبرم صبر کن، من نخواستم با تو خداحافظی کنم، من از تو گذشتم، به بچه ها رحم کن، برو باهاشون خداحافظی کن. فرستاد علی رو خداحافظی، هرچی وایستاد علی بیرون نیومد، رفت تو خیمه دید همه اومدن دامن علی رو گرفتن، زجه میزنن، یکی یکی بچه ها رو دستاشون رو از دامن علی باز کرد، فرمود رها کنید علی رو. الا لعنت الله على القوم الظالمين.